شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه نهم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحث این جلسه ما میدان نهم از کتاب مستطاب صد میدان است که خواجه آن را برای بحث و تفسیر ریاضت معین فرموده است و می فرماید از میدان جهاد میدان ریاضت زاید. آیه ای را که خواجه برای این مسئله و موضوع مفید تلقی نموده بخشی از آیه 108 سوره توبه است که در آن آمده است فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. خواجه ریاضت را نرم کردن معنا کرده است. برای ریاضت اهل لغت معانی دیگری نیز ذکر کردند، از جمله تمرین را گفتند، ورزش را گفتند، ممارست را بیان نمودند. اما خواجه علیه الرحمه از میان معانی مختلف نرم کردن را برگزیده است و این یعنی سالک وقتی در این میدان قرار گرفت جهازهای وجودی خودش را، لایه‌های متنوع وجود خودش را نرم می‌سازد، فرمان پذیر می‌سازد، انعطاف پذیر می‌سازد. انعطاف پذیر ساختن جنبه‌ها و ظرفیت‌های مختلف وجودی، فرمان پذیر ساختن اینها، از درشت خویی بیرون کردن اینها و از درشتی بیرون بردن اینها ریاضت است. شاید بتوانیم برای اینکه جوانترها متوجه بشوند یکی دوتا مثال بیاوریم. ما اگر یک سیمی داشته باشیم که این سیم انعطاف نداشته باشد برای پیچیدن، حمل و نقلش مشکله، استفاده از آن هم جز در زمینه‌های خاص مشکله. ولی وقتی سیم دارای انعطاف میشه که به هر طرف خواستیم دور میزند، ملایمت نشان میدهد، انعطاف پذیری نشان میدهد، بهره‌وری‌های متنوع از آن می توانیم به عمل بیاوریم. یا اگر ماشین را در نظر بگیریم، وقتی فنرهایش سفت باشند و به اصطلاح ما افغانی ها شخ باشند، انعطاف پذیری نداشته باشند، فرمان پذیری نداشته باشند، در حرکت هم راننده و هم سرنشینان را اذیت می کند. اما وقتی فنرها را انعطاف پذیر می سازند، هرچی ماشین تندتر می ره، سرنشین احساس آرامش بیشتری می کنه. به هر حال خواجه برای ریاضت سه رکن قائل هست: ریاضت افعال، ریاضت اقوال و ریاضت اخلاق. و برای اولین اینها یعنی ریاضت افعال معتقد هست که ریاضت افعال به طور شایستهش به شکوفایی نخواهد رسید، محقق نخواهد شد و به بهره‌وری کامل نخواهد رسید مگر با محافظت، یک، مراقبت، دو، و پاسداری مستمر و دائم. یعنی تنها با ریاضت، تنها ریاضت با محافظت و مراقبت و پاسداری هست که تحقق پیدا می کند. سالی که در این میدان همیشه متوجه و مراقب افعال خود هست که اینها درشت خویی از خود نشان ندهند، این انعطاف پذیری را از دست ننهند. اگر نگاه هست این انعطاف پذیر باشد، آنجا که اجازه دیدن میگیرد حرکتی از خود بروز بدهد و با آن سویی که اجازه اش میدهند ببیند و حرکت کند. اگر گوش هست باز همینطور، و اگر جوارح هست همینطور. اگر آن کلام مبارک مولای متقیان و امیر عارفان را در نظر بگیریم، میبینیم که عمل و افعال متوجه تنها قالب انسان نیست، بلکه زمینه‌های دیگر را نیز در بر می‌گیرد. از ایشان پرسیدند یا علی، ایمان چیست؟ فرمود عمل است، کله عمل. پرسیده شد پس این که می‌گویند اقرار به لسان و تصدیق به قلب و عمل جوارح هست چگونه است؟ شما فقط می‌فرمایید عمل است. امیر عارفان فرمود عمل به جواره عمل غالب است و اندام ها هست، تصدیق به زبان عمل جهاز گویایی و زبان است، اقرار به زبان عمل زبان است و تصدیق به قلب عمل قلب است. بر این مبنا سالک مترصد هست که از اندام گویایی و جهاز گویایی او درشتی بروز ننماید، از خردش درشتی بروز ننماید، خردش انعطاف پذیر باشد، قوه عاطفه‌اش انعطاف پذیر باشد، قوه خیالش انعطاف پذیر باشد و از درشت خویی در جمیع زمینه ها پرهیز کند. در مراقبت تمام به سر می برد، در پاسداری به سر می برد که نکند آفتی که مایه درشت خویی، مایه انجماد و مایه سرکشی اینها می شود، اینها را مورد تهدید قرار بدهد. به هر حال خواجه معتقد است که ریاضت افعال فقط با محافظت و مراقبت و پاسداری از افعال، خواه قلبی و خواه قالبی، میسر و ممکن خواهد بود. و ایشان باورش بر این است که ریاضت افعال متوجه به سه زمینه هست. اول اتباع علم، دوم غذای حلال، و سوم دوام ورد. اگر خوب دقت کنیم میبینیم که نکته های قابل توجهی خواجه انصار رحمت الله علیه متوجه شده. اگر ما عادت بدهیم هستی من را، هویت من را، جان من را، خیال من را، وهم من را، فکر من را، که چون زمینه های تکوینی وجود ما از منطق حیات و منطق تعالی فرار نکنند، به این منطق پشت نکنند، با منطق تعالی خود قهر نکنند، مهر را از آن باز نگیرند و دریغ ننمایند، یعنی رفتار ارادی ما هم مثل رفتار تکوینی ما با منطقی که خالق برایش قرار داده، منتها در اینجا اختیاری گفته خودت انتخاب کن، در اونجا انتخابی در کار نیست، قلب متناسب با منطق وجودیش کار میکنه، ما بخوایم کار میکنه نخوایم کار میکنه، بدانیم کار میکنه ندانیم کار میکنه، کبد و گرده همینطور، در خواب کار میکنه در بیداری کار میکنه، ما گرفتار تفکرات خوب هستیم کار میکنن، گرفتار خیالات بدم هستیم اونها کار میکنن و از منطق خودشان تجاوز نمیکنن. منتها در زمینه افعال اختیاری خداوند آمده یک لطفی ویژه انسان قرار داده و فرموده است و پیشنهاد کرده است که ای انسان، اگر میخواهی افعالت نیز با منطق تعالی همسو باشند، چنین کن و چنین مکن. احکام را ارائه کرده است، اوامر را و نواهی را ارائه کرده است تا ما خودمان آزادانه افعال ارادیمان را در جهت منطق تعالی قرار بدیم و از این منطق پیروی کنیم و بر صراط همین منطق قرار بگیریم و قرار بدهیم، و این میسر نیست مگر که تبعیت از علم داشته باشیم، نه علم اهل تن، که علم اهل تن احمالشان، علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. اینجا مراد خواجه از علم آن علم ربانی هست، علمی که به هیچ وجه زن و گمان و شک و شبهه را بر نمیتابد، علمی است که فوق یقینه، یقین از مراتب آن هست، چون وقتی انسان بر مبنای علم الهی عمل میکند، در بست خودش را به فهم الهی، به دانش الهی، به علم الهی، به برداشت الهی، به مصلحت دید الهی سپرده، میتونیم بگیم از خود فانی شده، خود را نمیبیند، خود را اگر میبیند به عنوان یک شیء یا به عنوان یک موجود فعال پذیرنده، انعطاف پذیر و کنشگر، یک عبد در کل، یک تسلیم محض، این علم را خواجه مورد نظر قرار دارد و مورد نظرش هست، نه علمی که با ظن و گمان و بدبختی هایی که امروز دامنگیر همه هست. اگر علم رفتارشناسی جوامع کنونی را مورد توجه قرار بدیم و از این طرف فسادهایی که از دوری علم ربوبی حاصل مردم جوامع شده اینها رو مورد توجه قرار بدیم، اون وقت میفهمیم که فرق بین علم اهل دل تا علم اهل تن از کجا تا به کجا خواهد بود. اتباع علم، نه این علم پیشنهادی عده‌ای که خودشان هنوز کودکند و در مدار دانش قرار نگرفتند، نه خود آنچه را میگویند تجربه کردند و نه بر تجربه ها از تجربه های دیگران چیزی نصیبشان شده. در حال اتباع علم و علم شرع، علم وحی، علم الهی، علم ربانی، اگر چنین شد افعال انسان مطابق منطق علوی و استعلایی عمل میکنه. یک زمینه. زمینه دوم این که ما هر عملی که بکنیم و از ما هر عملی که سر بزند، چه قلبی چه قالبی، نیاز به ماده اولیه داریم. ما دستگاه های وجودمان بدون ماده مصرفی نمیتوانند کاری بکنند. غذاها را منتها باز شیرینی کار در این است که همانطوری که همشهری بسیار نام‌آور خواجه انصار مولانا جلال الدین رومی میگوید، ای که خاک مرده را تو نان کنی، از خاک میبینیم چیز زنده‌ای به وجود میاره، نمو میکنه، سبز میشه، میباله، خوشه میزنه، گندم میکنه. وی که نان مرده را تو جان کنی. اگر نان نخوریم رشد میکنیم، اگر نان نخوریم قوت تعقل داریم، اگر غذا نگیریم فکرمان مثل کسی که غذا گرفته است کار میکند، مشاعرمان اون شادابی و نشاط و پویایی را دارد یا ندارد؟ که یقینا ندارد. یک امر تجربی هست. ما میبینیم بعضی از پیروان حضرت امیر که میخواهند خودشان از نظر قضا و خوردن قضا نزدیک بسازند به حضرت، حضرت برایشان پیشنهاد میکنند شما این کار را نکنید و دلایلش را هم حضرت میگه، برای اینکه شما اصلا ترکیب وجودی معصوم غیر از ترکیب وجودی شما هست، نباید فکر کنیم که آن ترکیب عین ترکیب وجود شما هست. نه خیر، همونطور که روح فرق میکنه و نور هویت فرق میکنه، جسم هم فرق میکنه، مواد جسمی هم فرق میکنه. به هر حال این ماشین وجودی ما به نوعی از خوراک نیاز دارد که باید به او برسد. حال اگر خوراک باز با منطق تعالی همراه بود و هماهنگ بود، یعنی حلال بود، حالا یک تشبیه ادنایی مجبور هستم متاسفانه بیاورم، ما این ماشین های معمولی اگر بنزینی از مصرف میکنن که بنزین سربش زیاده، کثافتش زیاده، خود ماشین زودتر خراب میشه. ولی اگر سوپر بنزین سوپر استفاده میکنن، میبینیم که هم ماشین دمراسته، سرحال، انعطاف پذیره، هم مقاومتش بالایه، هم از استهلاک فوری و به اصطلاح اورژانسی جلوگیری میکنه. غذایی که ما میگیریم اگر حلال نباشد، چون آلوده هست، پالودگی آورده نمیتواند. این غذا به نور خرد تبدیل نمیشود، به نور بینش تبدیل نمیشود. به نور پاکی و عصمت تبدیل نمی شود، به تواضع و خشوع در برابر حضرت دوست تبدیل نمی شود و به مهر و عشق و عبادت بدل نمی گردد. نور عبادت نور توحید نمی شود، چون نمی تانه بشه. بگذاریم از این که بدن را هم زود مستهلک می کنه و لذاست که می بینیم پرخورها از هر نظر در خطرن و یک امر تجربی هست که نیاز به تأکید زیاد نتواند داشت. ریاضت افعال اول متوجه اتباع از علم است، دوم قضای حلال و سوم دوام ورد. ورد یعنی ذکر. عده‌ای از عرفا معتقد هستند که تکرار یکی از اسماء یا آیات یا سوره های قرآن، یک، به وقت معین در یک جای معین به یک تعداد معین، و مهمتر از این هر سه، با القاء مراد و مرشد، کسی که این ذکر را به کمال رسانده و جانش با حقیقت و مفاد این ذکر به یک هماهنگی و اتحاد رسیده است. اگر چنین باشد تأثیرات عجیبه‌ای دارد، تأثیرات هوشربایی دارد. از خاک مرده نان می سازد و از نان مرده جان می سازد. اگر جسم ما، خوب دقت کنند دوستان عزیزان، اگر جسم ما به غذای عنصری نیاز دارد، جان ما به غذای معنوی و روحانی نیاز دارد. در یکی از جلسات عرض کردم اگر چند روز، چند ماه، چند وقت پشت سر هم می ایستیم و امام زمانمان را، پیشوایانمان را، پیامبر اکرم فاطمه زهرا را سلام می دهیم، نه تنها ما به این زمین انس می گیریم، اگر ترک کنیم اونها به نحوی به ما تذکر می دهند. چرا ترک کردی؟ چرا اسم فلان بزرگ را نیاوردی؟ جان به همین شکل از گرفتن نام دوست و یاد دوست و حرف دوست و کلام دوست مایه می گیرد، قوت می خورد. و در نتیجه اگر این ورد با همین چهار خصوصیت باشد و از حضور قلب گوینده این کار را انجام بدهد و با حضور قلب انجام بده، نهایتش این است که با حقیقت آن چیز به نوعی از اتحاد ذاتی میرسد. و این رمزهای بیشماری دارد که جای ذکرش اینجا و جای افشایش نیست. مطور مثال اگر اسم مبارک رزاق را با همون ویژگی هایی که عرض کردیم ورد خیش قرار می دهد، خودش می شود مظهر اسم مبارک رزاق. یعنی با حقیقت این اسم نوعی اتحاد ذاتی و هماهنگی صفاتی پیدا می کند. از این رو، از طرفی وقتی جهاز درونی و بیرونی با ورد آشنا شد و انس گرفت، خود این انس اجازه نمی دهد که فعل قبیح از کسی که مأنوس به این زمینه های متعالی هست سر بزنه. خود به خود فعلش نرم میشه، ورزش دیده میشه، فرمان پذیر میشه، انعطاف پذیر میشه، کنشش انعطاف پذیر میشه، کنشش نورانی میشه. جنبه های خشونت مادی و غریزی را از دست مینهد و به نوعی جنبه روحانی و نورانی که انعطاف پذیر محض میرسه. و این بهترین نتیجه تواند بود که انسان میتواند در حوزه افعال بدان دست پیدا کند. و اما ریاضت اقوال، چگونه ما گفتارمان را ریاضت بدهیم، نرمش کنیم، ورزشش بدهیم، ممارستش بدهیم، انعطاف پذیرش بسازیم؟ خواجه معتقد هست که یکی از بهترین راه ها ضبط گفتار است، کم گفتن. در عرفان عملی همه نهله ها هست کم گفتن، کم خفتن، کم خوردن. و به قول یکی از بزرگان میگه سمت و جوع و سحر و ذکر تمام، خامکاران جهان را بکند مرد تمام. ذکر مدام، سمت و جوع و سحر و ذکر مدام، خامکاران را بکند مرد تمام. سمت یعنی کم گفتن، جوع یعنی کم خوردن، سحر به سین و هی دو چشمه و ره یعنی کم خوابیدن. و ذکر همیشگی، یاد حضرت دوست، چیزی در زبان و در ذهن و در خیال و در فکر جز او و اسماء والای او و صفات اولیای او نیاید. اقوال چگونه؟ گفتهار چگونه؟ ریاضت بدیم، نرمش کنیم، کم بگیم. بنده در کتاب امام سجاد و انقلاب دیگر بخش کاملا وسیعی را برای این مریضی اختصاص دادم. چرا بعضی افراد خیلی حرف میزنن؟ مثلا چرا بنده به اندازه 6-7 نفر همیشه روز و شب حرف میزنم؟ علت چه هست که ادهی و پرحرفی عادت میکنن و روی میارن؟ اگر بخواهیم نیم ساعت یک گوشه نشسته باشن و چیزی نگن، دیگه طاقت نمیتونن بیارن، بیرون میشن، بلند میشن، راه میرن، یا از این بر اون بر، بالاخره به حرف میارن. علتهایش را هم گفتیم. قول را و بیان را و گفته ها را ریاضت دادن، بهترین راهش کم گفتنه. تا مجبور نمیشی، اگر از تو میپرسند این گل است و میتوانی بگویی بلی ها، یا به قول شیرازی ها ها بلی، یکی رو بگو ها بلی. چرا دوتا میگی؟ یا بگو ها یا بگو بله. و تا نیاز نیست حرف نزن. گوش تو دو دادند و زبان تو یکی، یعنی که دو بشنو و یکی نیز مگو. وقتی چنین شد، انسان عادت می کند به نادرگویی، به زیبا گفتن. علتش اینه که انرژی های گویایی پشت سر هم تلمبار میشه و جمع میشه و ذخیره میشه، و چون ذخیره شد، شخص از نظر گویایی آمادگی ضبط قول را دارد، دستپاچگی برای گفتن ندارد، عجله ندارد، شتاب ندارد، و وقتی میگوید زیبا میگوید و خوب میگوید و صلاح میگوید و درست میگوید. قول نرم میشه، زیبا میشه، انعطاف پذیر میشه. آنچه را باید بیرون بریزد بیرون میریزد، نه آنچه را نباید بریزد. و دوم چیزی که فقط در زمینه‌های تعارفی بین ما وجود داره ولی در زمینه‌های واقعی متأسفانه از آن خبری نیست، دومین زمینه مداومت عذر است. سالکی که در این میدان قرار گرفته و در این حالت هست، حتی اگر به کسی میگوید نماز ظهر 4 رکعت است، معذرت هم می‌خواهد. آنطوری که شایسته مقام جناب عالی بود، من این نکته را به عرض نرساندم، جدا معذرت میخواهم. وقتی 10 مرتبه کسی معذرت خواهی کرد، مرتبه 11 کاملا تمرین میکنه، شاید خودش متوجه نشه ولی جانش به تمرینه که کلام را و مخاطب طوری هدیه کند که شایسته مخاطبه. حداقل شایسته کلامه، چون متکلم حقیقی دیگری هست و ما اگر چیزی از کلام داریم، تجلیات اسم مبارک او هست و از مجالی اسم مبارک او قرار میگیریم. شأن تکلم و متکلم این است که قولش زیبا باشد، رفیع باشد، تعالی بخش باشد، آزاد کننده باشد، شفاف باشد، روشن باشد، جهت دهنده باشد. و این میسر نمی شود مگر اینکه تمرین کند به عذر و به عذرخواهی. و سوم نصیحت خلق. اینجا شاید بگیم که خب این نوعی بزرگ نمایی کلانکاریه به قول ما هراتی ها. نه، اگر از این منظر نگاه کنیم که شخصی که میخواهد دیگران را نصیحت کند هم به ریاضت افعال پرداخته و هم به ریاضت اقوال، متوجه میشیم اولا خودش متوجه خود هست تا به هیچ وجه کاری را که به دیگران نصیحت میکند، فعلی که میخواهد بکنند یا نکنند اگر خودش نکرده او چیز نگه. این نصیحت زیبایی اینه که عمل خود انسان را مرتب میکند، ریاضت میبخشد، تزکیه میکند، تصفیه میکند، تحلیه میکند، زینتش میبخشد. چون اگر مثلا من خودم سیگار میکشم به این آقا بگویم آقا سیگار نکش ضرر داره برای تو، خب میبینه سیگار دست خودمه. واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند، واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند چون به خلوت میرسند، آیا باز هم همین کارو میکنند؟ اصل نصیحت خلق انسان آماده را وامی دارد تا هم قولش را درست بکند و بسازد و شیرین بسازد و متناسب بسازد و هم فعلش و کنشش را. و اما ریاضت اخلاق، خواجه معتقد است که ریاضت اخلاق محقق نمی شود مگر این که شخص خودش را 100% با احکام شرعی موافقت ببخشد. هرچه شرع گفته موافقش باشد، همدمش باشد، همراهش باشد، همکنشی دائمی، همکنشی مشتاقانه، همکنشی عاشقانه و متعبدانه، در غیر این صورت اخلاقش، خلقیاتش، اهم از برونی و درونی، به ریاضت تن در نخواهند داد. چون با توصیه های خشک انسانی، توصیه هایی که پشت سرش انسان نور حضرت دوست را نمی بیند، توصیه هایی که متکی به حضرت دوست نیست، کاری از پیش نمیره. این روانشناس های زیادی دارن برای مردم فرمول درست میکنن، فرمول هایی که بعد از جنگ دوم جهانی روانشناسا درست کردن، میبینی صدها نو فرموله. چرا صدها نو فرمول؟ برای این که کسی به حرفشان نمی کنه، برای این که توان این که ریاضت خلقی ایجاد کنن ندارند. ولی ادیان نه، حرف میزنه روی حرف خودشم تا آخر استادیه. به هر حال که به خصوص اسلام، ریاضت خلق نیست متوجه سه زمینه هست، چون در اون دو زمینه مسائل را به طور مستوفایی شرح دادیم، در این زمینه کوشش میکنیم به اجمال برگزار کنیم و همه را به حضرت دوست بسپاریم. اول فروتنی کردن، در برابر دیگران سرکشی نکردن، تکبر نورزیدن، بزرگ نمایی نکردن، افتادگی موافقانه با شرع. وقتی پای حکم الله در میان است، سر تسلیم فرود آوردن و افتاده بودن و موافقت کامل داشتن. دوم، چون خلق و مسائل بیرونی ارتباط میگیرد بیشتر، جوان مردی و فتوت از خود بروز دادن. و ما فتوت را در جلسات قبل ذکر کردیم و زمینه هایش را هم برشمردیم. اگر خلق فتوان آدم جوان مردانه داشته باشه، اخلاق خود به خود تذهیب می شوند، نرمش پیدا می کنند، فروتنی پیدا می کنند. و سوم، بردباری برای دو جهت و دو وجهه. یکی برای پذیرایی، در برابر رنجها بردبار بودن، در برابر مصیبتها بردبار بودن، در برابر مشکلاتی که از ناحیه عبادت و خدمت به دیگران و تعلم و زمینه‌های این طوری هست، بردبار بودن، از سر نرفتن، مشکلات را با نرمی پذیرفتن تا خلق سرکشی نکند. بچه میخواد درس بخونه، خسته میشه. اگر خستگی و سرکشی نفس بر او غلبه کرد، حتما عالم نتواند شد. انسان دیگری هست میخواهد به مقامات والای از توحید برسد، اگر گوشه های از عبادت را فراموش کرد و از تعبد و اطاعت را فراموش کرد، یا تن به تنبلی داد، تن به راحتی داد و از ترس مشکلات راه و خستگی های متنوع به این طرف غلطید، روحش، جانش، نفسش اون پذیرایی را نداشت، خب طبیعتاً به اون مقامات بالا نمی رسد. لذا یک طرف بردباری در زمینه مشکلات این توری هست و یک طرف بردباری در زمینه مشکلاتی که مربوط به تکامل و سود بیشتر هست. اگر این بردباری را انسان از خود نشان داد و آن فروتنی را و از دیگر طرف آن فتووت را، نشانه این است که در میدان اخلاق، در میدان ریاضت خلق به یک نتیجه شایسته دست یافته است. و در کل اگر در زمینه‌های یاد شده، چه در ریاضت افعال و چه در ریاضت اقوال و چه در ریاضت خلق، آن زمینه‌های یاد شده در زندگیش پویا بود و شکوفا بود و حاکم بود و حضور بالفعل داشت، از این شخص و از این فرد و از این سالک چیز دیگری می‌سازند، چیزی که شایسته است از میدان ریاضتش انتقال بدهند به میدانی برتر، به امید این که خداوند متعال با عنایات ویژه خودش جانهای ما را مستعد طی این مراحل بگرداند. همه سروران عزیز را به حضرت دوست می سپاریم و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.